بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. عرض شد که در زنای غیر محسنه دو قول هست و همچنین دو دسته روایات هست. یک قول طبق یه دسته روایات میگن که غیر محسن یک نوع یک صنف بیشتر نیست، ما یک محسن داریم و یک غیر محسن، و غیر محسن حدش دو چیز است: جلد و نفی بلد. حالا جزم بعضی گفتن فرقی نمی کند دیگه، ازدواج کرده باشه و دخول نکرده یا اصلا ازدواج نکرده، هر دو رو میگیم غیر محسن. یه قولم این بود که نه، غیر محسن دو قسم است. غیر محسن یه وقت است اصلا ازدواج نکرده، او حدش فقط جلده، و اما اگر ازدواج کرده و دخول نکرده حدش این چند چیز است. دسته اول روایات رو خوندیم، تعداد زیادی بود روایات، روایات صحیحه درش بود. عرض کنم که یکی دیگه از روایات رو عرض میکنیم، از همون روایات دسته اول، روایت مثنى الحنات. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الزانی اذا جلد الحد. مثنى حنات میگه از امام صادق سوال کردم که زانی اذا جلد الحد، اگر حد برش جاری شد و جلد الحد، تازیانه خورد، آیا چیز دیگه برش هست؟ ان زانی اذا جلد الحد، حدشو خورده صد ضرب شلاق. سوال از اینه که آیا چیز دیگه بر او هست؟ قال، امام فرمود ینفا من الارض الى بلدتن یکون فیها سنه. فرمود بله، یه چیز دیگه هم هست، تبعیدش میکنن به یک بلده دیگر که اونجا یک سال بمونه. خب اینم پیداست که سؤال عن زانی اذا جلد الحد کیه که حد تازیانه میخورد؟ غیر محسنه، و الا محسن که جلد میشه، رجم میشه. پس جلد الحد سؤال از غیر محسنه، تازیانه رو خورده، از چیز دیگه هم داره؟ فرمود نفی بلدم داره به نحو اطلاق. پس هر جا غیر محسن زنا کرد، زنا زنای غیر محسنه بود، مطلقا جلد دارد و نفی بلد دارد. این هم یکی از روایات که دلالت داره به نحو اطلاق، اعم از این که املک تزوج ولم یدخل املا. دو تا روایت در این باب داریم که از همین سنخ روایاتی است که میگه جلد و نفی بلد داره. منتها ظهور این دو روایت این است که نفی بلد مستحبه، واجب نیست. اینجور نیست که لازم باشد، همینجور که حد جلد تعیینی است باید شلاق بخوره، نفی بلد هم تعیینی باشد، واجب باشد، مستحبه. دو تا روایت اینجور داره، هر دو از سماع نقل میشه. یکی میگه قال سمعتو، یا قال ابو عبدالله، روایت از سماع است، میگه قال ابو عبدالله علیه السلام اذا زن الرجل ينبغي للامام ان ينفيه، ينبغي سزاواره، ينبغي ظهور در استحباب دارد، اذا زن الرجل ينبغي للامام ان ينفيه، ان ينفيه من الارض التي جلد فيها الى غيرها. سزاوار است کسی که زنا کرد امام او رو نفی بلد بکند، از اون محلی که تازیان خورد من الارض التي جلد فيها، اون زمینی که، اون شهری که، اون روستایی که، هر جا هست که جلد فيها، سزاوار است بعد از جلد او رو نفی بلد بکند الی غیره ها. فانما علی الامام ان یخرجه عن المصر الذي جلد فيه، امام باید او رو از اون شهری که در اون شهر تازیان خورد بیرونش کند. خب لفظ ینبغی ظهور در استحباب دارد، پس از این روایت ما میفهمیم که تعیین نیست، معین نیست، واجب نیست. این یک روایته. باز یه روایت دیگه هم از همین سماع است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا زن الرجل یجلد، تازیانه میخوره، و ینبغی للامام ان ینفیه، سزاواره که امام او رو نفی بکنه، من الارض التي جلد فی بها الى غیرها سنه، یک سال ای رو نفی بلدش بکنن. این دو روایت، روایت سماعه، هر دوش در باب 24، روایت 3 و روایت 5 از باب 24 از ابواب حد زناست. اون روایت مثنى الحنات هم روایت چهارم از همون باب 24. خب اگر ما باشیم و این دو روایت که میگه ینبغی، خیلی کار خراب میشه. اینا ظهور در استحباب دارن. بذاریم کنار مجموعه این روایاتی که خوندیم ظهور در وجوب داشت، که در یه جا فرمود فرجم و بعد اگر غیر محسن است فنفهی، فجلد و ونفهی، امر میکرد نفیش بکن، همش ظهور در وجوب داشت. یه روایت اگر پیدا بکنیم، دو روایت که دلالت بر استحباب داره، موجب میشد ظهور اون روایات از وجوب منصرف میشد به استحباب. یه ظهور که بیشتر نیست که، اونا همه ظهور در وجوب داشت. وقتی یه روایت مخالف پیدا کردیم که میگه مستحب است، ینبغی یعنی یستحب و ذالک، ظهور اون روایات از وجوب منصرف میشد به استحباب. پس همه اون روایات حمل میشن بر استحباب نفی بلد. چیا؟ و این صریحه تقریبا. بله بله داریم. حالا اجازه بفرمایید. بنابراین پس این دو روایت که ینبغی میگه ظهورش اقواس در استحباب از ظهور امر در وجوب، یا اون ظهوری که اونا داشتن در وجوب، این ظهور اقواس موجب میشد همه اونها حمل بر استحباب بشه. منتها این دو روایت، روایت اولی یه اشکالی درش هست. روایت اول یه ذیل داره که اون ذیل با این ینبغی معارض میشه. صدر روایت میفرماد ینبغی للامام ان ینفیه من الارض التي جلد فيها الى غيرها. بعد ذیل اینه فانما علل امام ان یخرجه. انما علل امام، این علل امام یعنی بر عهده امام است، استحباب که بر عهده امام نمیاد. پس انما علل امام ان یخرجه، بر عهده امام است، وظیفه امام است که او را اخراج بکند از اون محل یک سال. این ظهور در وجوب و الزام داره، لزوم، این اون ینبغی رو از ظهور بر میداره. اون چه دلالت بر استحباب میکرد با یه همچه ظهور اقوا تو خود این روایت، ذیل این روایت معارض میشه با اون صدر، ظهور او در استحباب از بین میره. منتها خود این روایت صدر و ذیل با هم از نظر معنا همگام نیستن، ملائمتی با هم ندارن. شما عبارت ملاحظه بفرمایید، فرماد اذا زن الرجل ینبغی للامام، این که او رو از این زمین نفیش بکند. فانما، بعد تعلیل میاره، فانما علل امام ان یخرجه من المصر الذي جلد فيه. چه فرقی پیدا کرد با اولی؟ اولی فرمود ینبغی که امام او رو تبعیدش بکند، فانما علل امام ان یخرجه، او رو اخراج بکند از این شهر به یه شهر دیگر یک سال. خیلی عبارت جور نیست با هم دیگه، دو تا عبارتی که یه معنا میده جدایی از هم تو یه روایت. لذا مرحوم صدوق این روایت رو نقل میکنه به این تعبیر که ولیس ینبغی، نه ینبغی. مرحوم صدوق در من لا یحضر همین روایت رو از سماع نقل میکنه عن ابی عبدالله علیه السلام که قال، امام فرمود اذا زن الرجل لیس ینبغی للامام ان ینفیه، لیس داره و این ازهره، با معنا جورتر در میاد. اول میفرماد لی، اون وقت دو جور میشه معناش کرد با وجود لیس. لیس ینبغی للامام ان ینفیه من الارض التي جلد فيها الى غيرها. مراد از ارض رو ارض اسلام، بلاد اسلامی معنا کنیم، مراد ارض در مقابل مصر. در شق بعد فرمود از شهر، اینجا ال ارض. فرق مصر و ارض اینجور بگیریم که مراد از ارض یعنی از بلاد اسلامی، ارض مسلمین، از سرزمین اسلامی سزاوار نیست اونو بیرونش کنن که بفرستندش بلاد کفر. لیس ینبغی للامام ان ینفیه من الارض التي جلد فيه، از اون سرزمینی که در اونجا شلاق خورد اینا اخراجش نکنن، الى غیرها، به غیر اون ارض اسلامی که بلاد کفر باشد. پس چی کار بکنه؟ و انما علل امام ان یخرجه من المصر، از این شهر بیرونش میکنن، نه اینکه از این کشور اسلامی بره بیرون بلاد کفر بره، از این شهر به یه شهر دیگر. توجه فرمودید؟ خب این معنا جور در میاد. اگر لیسه باشه میشه اینجوری معنا کرد، لیسه ینبغی که امام او رو از این عرض، از ارض مسلمین بیرون کند به یک بلاد غیر اسلامی، بلکه انما یخرجه عن المصر، از این شهر بیرونش بود. این یه جور معنا با بودن لیسه. یه معنای دیگه هم بعض دیگه گفتن که من المحتمل بگیم لیسه ینبغی للامام این که از این شهر اخراجش بکند به یه شهر دیگه که محل تبعید رو امام تعیین کنه. بگن الان مرسومم هست، میگن ایشون یک سال تبعید میشد به فلان شهر و اونجا باید بره اقامه بکند در یه شهر دیگر. لیس ینبغی للامام که اینو تبعیدش کند به شهر دیگر، بلکه وظیفه امام این است که از شهر بیرونش کند، حالا خودش هر چه میخواد بره. دیگه لازم نیست امام محل تبعید رو معین کنه، محل تبعید انتخابش به خودشه، خودش دلش میخواد فلان شهر بره، فلان شهر بره، اونجا براش مناسب تره بره، بره. اینم یه جور معنا که لیس ینبغی للامام ان ینفیه من الارض التی جلد فیها الی غیرها، سزاوار نیست امام از اینجا او رو بفرستد به غیر، یه محل دیگر. پس چه کار بکنه؟ انما علی الامام ان یخرجه من المصر الذی جلد فیه، از این شهری که اینجا شلاق خورد از اینجا اخراجش کنم. کجا دیگه اون به اختیار خودش هر جا دلش میخواد بره. این دو جور معنا میشه کرد، با هم جور در میاد معناها، با بودن لیسه و عرض کنم که مخالفم با اون روایات نیست دیگه. لیسه ظهور با بودن لیسه ظهور در استحباب پیدا نمی کنه، منافات با اون روایات هم نداره، بلکه روایات از همون روایاتی میشه که دلالت دارد هم جلد و هم نفی بلد، اونم خصوص من املک نیست، مطلقا غیر محسن حدش اینه. با این جور معنا این روایت هم مثل بقیه روایات در ردیف اونا قرار میگیرد. از امام نقل میکنه مرحوم صدوق، از امام میگه امام اینجور فرمود. پس دو جور نقل شده این روایت، صاحب وسائل نقل میکنه ظاهرن از مرحوم شیخ هست یا از کافی نقل میکنه بدون لیسه، مرحوم صدوق نقل میکنه روایت رو از امام با لیسه، و این اظهر هم هست که لیسه باشه، اون بدون لیسه هست، دو تا عبارت با هم ملائمتی نداره. بله، یعنی به اختیار خودش اینا الزام نمی کنن که برو در فلان محل بمون. این بله بله، یه اینجا به عهده خودش میذارن انتخاب بکنن، از این شهر خارج میشه اما کجا به اختیار خودش. فقط نه دیگه، مشکلی نداره. نه مستحب دیگه معنا نیست در اینجا. اول میگه لیسا، بله شما فرمود اینجور معنا کنی که ینبغی للامام ان ینفیه من الارض التی جلد فیها الی غیرها، مستحب است از اینجا بفرسندش به یه جای دیگه معین معینا. و انما علی الامام، بر عهده امام است که از این شهر بیرونش کنه. خب اینا با هم جور در میاد. نه آخه این خیلی دست بردن تو روایته، ظهور روایت این نیست، این روایت پس بنابراین با این جور معنا کردیم و بودن لیس دیگه وجهی برای اینکه معارض یا مخالف با این روایات باشه نیست. فقط میموند روایت دوم سماعه. گفتیم دو تا روایته. روایت دوم دیگه این زیل را ندارد که انما علل امام، این طور دوم نیست. روایت دوم فقط اینه که ازا زن الرجل، عرض کنم که یجلد و ینبغی للامام ان ینفیه من الارض التي جلد بها الى غیرها سنه. دیگه زیلم نداره. این صاف دلالت بر استحباب داره، سزاوار است، خوب است که امام وقتی جلد کرد یک سال هم او رو تبعیدش بکنه. خب این یک روایت در مقابل اون همه روایات صحاح که دلالت بر وجوب داشت، این نمیتوند تاب و مقاومت این که بیاد همه اون روایات رو حمل بر استحباب بکنه، لزوم و وجوب و ظهور در وجوب که اونا داشت حملش کند به استحباب، یه روایت نمیتونه. بنابراین به خصوص این که هیچ کدام از فقها هم بهش عمل نکردن که بیان به استناد این بگن مستحب بس طبعی، لذا فقط میموند یه روایت در مقابل اون روایات. اونا روایات صحیحه دلالت بر ظهور در وجوب و لزوم تبعید داشت، این میگه استحباب، نمیتوند همه اونها را حمل بر استحباب بکنه، رفعیت کند، منصرف کند از ظهورش، به خصوص که به این روایت هم عمل نشده. بنابراین پس مجموع دسته اول از روایات دلالت بر این داشت که ما یک محسن داریم و یک غیر محسن. تقسیم ثنائی است نه ثلاثی، یا محسن است یا غیر محسن. اگر محسن است رجم میشه، اگر غیر محسن است جلد و تبعید. این روایت اینجور میگه، توجه فرمودید؟ و عده زیادی از فقها هم قول اول مطابق این فتوا دادن. عرض کنم که علاوه بر روایاتی که در کتب شیعه و امامیه نقل شده، در بین فقهای عامه هم تقسیم رو ثنائی کردن نه ثلاثی. اونا هم همینجور میگن، اونا هم فتاوای علماشون و هم روایاتی که نقل میکنن محسن و غیر محسن. محسن رو میگن رجم، غیر محسن رو میگن جلد. بله، جلد و طبیعی. یه روایت رو نقل بکنیم، مرحوم تبرسی در مجمع البیان این روایت رو از قول عامه نقل میکنه که وقتی این آیه نازل شد، از زانیتو و زانی فجلدو کل واحد من همامه اتجلده. چون اول اسلام، صدر اسلام، کیفر زن زانیه این بود که تو منزل حبسش میکردن. آیش این بود، عرض کنم که ولاتی، بله، آیه این بود در سوره نساء، ولاتی یعتین الفاحشه من نسائکم، زنهایی که فاحشه‌ای رو اتیان میکنن، فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا، اگر 4 تا شاهد علیه اون زنها شهادت دادن، فامسکوهن فی البیوت، در خانه ها نگهشون دارید، حتی یتوفاهن الموت، حبس ابد، تو خانه حبس میشه، نگهش دارید تا بمیرد، او یجعل الله لهن سبیلا، یا خداوند یه راه دیگری براشون معلوم بکنه، قرار بده. این صدر اسلام این بود، آیه سوره نساء آیه 15. بعد از مدتی این آیه نازل شد: از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلده. مرحوم طبرسی در مجموع البیان میگه وقتی این آیه نازل شد، قال النبی صلی الله، میگه قالو، علماء عامه میگن که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم خذوا عنی، خذوا عنی، بیاید از من بگیرید، آیه را بگیرید از من. قد جعل الله لهن سبیلا، اون سبیل که خدا فرموده بود امسکوهن فی البیوت تا یا بمیرد یا خدای راه دیگری معین کند، خدا اون راه رو معین کرد. فرمود کسی که زنا کرد 100 ضرب شلاق میخوره، دیگه در خانه نگه دارید تا بمیرد این دیگه نیست. لذا پیغمبر فرمود خذوا عنی، خذوا عنی، قد جعل الله لهن سبیلا. وقت اینجور فرمود: البکر بالبکر جلد و مئه و تقریب و عام. اگر یک زن و مردی که بکرند، غیر محسن هستند، زنا کردند، حدشون جلد و مئه و تقریب و عام، 100 ضرب شلاق، 1 سال تبعید. و ثیب به ثیب، اگر ثیبه، ثیب یعنی کسی که دخول کرده یا بهش دخول شده، و ثیب به ثیب جلد و مئه و رجم، 100 ضرب شلاق و بعدش هم رجم. پس از این روایت باز استفاده می شد که اقسام دو قسمه، یا بکرس و بکره، یا ثیب و ثیبه. دیگه بکر رو دو قسم نکرده که تزویج کند دخول نکرده، یا اصلا تزویج نکرده. این هم مال روایات عامه است که اونام هم از نظر فتوا و هم از نظر عرض کنم که روایات یا آیات اینجور استفاده کردن. در مقابل همه اینها عرض کنم که یه دسته روایاتی داریم که اونا تقسیم رو ثلاثی میکنن: یا محسن، یا غیر محسن، و غیر محسن علا قسمین. یه وقت از که تزویج اصلا نکرده، یه وقت از تزویج کرده دخول نکرده، هر دو رو میگیم غیر محسن. سه تا روایت اینجا داریم، چون وقت اینا فرق میذارن بین حدشون. اگر غیر محسن اصلا تزویج نکرده، حدش فقط جلد است. اگر تزویج کرده دخول نکرده، حدش این دوتاست، جلد و عرض کنم که تبعید، همجور که امام بیان کرده. امام هم تو عبارت ملاحظه میفرمایید: از سالس، از اقسام حد رو جلد تنها میگیرند، که فرماد حد است برای اون کسی که اصلا تزویج نکرده. الخامس بعد میرسیم، پنجم فرماد جلد باب تبعید و جز رأس، مال اون کسی است که ازدواج کرده دخول نکرده. این فتوای دوم، فتوای امام هم است. سه تا روایت مستند این فتواست. یکی رو صحیحه یا حسنه محمد ابن قیس. عن ابی جعفر علیه السلام قال: قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی الشیخ و الشیخه ان یجلدا مئه. امیر المؤمنین در مورد پیر مرد و پیر زن قضاوت کردن که اینها 100 ضرب شلاق بخورن. یا مراد این است که غیر محسن بودن که فقط زد 100 ضرب شلاق، یا مراد این است که جل که مسلمه بل اجماع رجم، بل اجماع باید رجم بشن، علاوه بر رجم خواد بگه شلاق هم هست، لذا دیگه رجمو نگفته، به وضوحش باقی گذاشته. قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی شیخ و شیخه ان یجلدا مئه و قضا للمحسن الرجم. اگر اون زانی محسن باشد قضاوت حضرت این بود که رجم بشه. خب این دوتا مربوط به ما نیست، مال محسنه. و قضا فی البکر و البکره اذا زنیا جلد و مئه و نفی و سنه فی غیر مصره ما. قضاوت کردن امیر المؤمنین در مورد بکر و بکره به این که 100 ضرب شلاق بخورن و 1 سال هم تبعید بشه. خب تا اینجاش حرفی نیست، با اون روایات تنافی نداره. منتا در زیر فرماد و هما بکر و بکرهی که امیر المؤمنین فرمود حدشون جلدست و نفی بلد کیاند؟ و هما اللذان قد املکا ولم یدخل بها. مراد از بکر و بکره اونایی هستن که مالک شدند، ازدواج کردند ولی دخول نکردند. پس دلالت دارد به این که حکم جلد و نفی مختص است به این دوتا، بکر و بکرهی که املکا ولم یدخلا. پس در مقابل محسن امیرالمؤمنین حکم جلد و نفع را برای این جور غیر محسن قرار داد. غیر محسن مراد از بکر و بکرهی که حدشون این دو چیز است، الذان هما الذان قد املکا ولم یدخل بها. این یه روایت. روایت دو از باب 1 از ابواب حد زنا. پس ظهور در این دارد که غیر محسن با این شرط که املکا ولم یدخل حدش این دو چیز است، در مقابل اونا که به نحو اطلاق میگفت غیر محسن مطلقا املکا یا غیر مملک حدش این دو چیز است. روایت دوم عرض کنم که مرسله یونس عن زراره عن ابی جعفر قال المحسن یرجم، محسن رجم میشه. والذی قد املک ولم یدخل بها فجلد و مئه و نفی و سنه. باز اینجا در مقابل محسن این قسم قرار میده، محسن رجم میشه، اما اونی که یعنی غیر محسنی که املک ولم یدخل بها جلد و مئه و نفی و سنه. باز دلالت بر اختصاص دارد که حکم جلد و نفی بلد مخصوص اون کسی است که املک ولم یدخل. اینم یک روایت. اینم روایت ششم از همون باب 1 از ابواب حد زناست. روایت سوم باز روایت زراره است، اونم یونس از زراره نقل میکرد. اینجام روایت زراره است، عن ابی جعفر علیه السلام قال الذی لم یحسن یجلد مئه یجلد مئه جلده ولا ینفا. الذی لم یحسن، اون زناکاری که زنای او زنای محسن نیست، لم یحسن، یجلد مئت جلده، 100 ضرب شلاق میزنن ولا ینفا، ولی نفیش نمی کن. کی الذی؟ عرض کنم که لم یحسن. والذی قد املک ولم یدخل بها یجلد مئه و ینفا. اما اونی که ازدواج کرده و دخول نکرده اون هم جلد میشه، صد ضربه هم نفع میشه. این تقریبا خیلی سریع غیر محسن رو دو قسم میکند. فرماد الذی لم یحسن، اونی که محسن نیست، تنها صد ضربه شلاق میخوره و نفع نمیشه، نفی برد دیگه نداره، فقط جلد. اما اونی که املکه، یعنی اون غیر محسنی که ازدواج کرده و دخول نکرده، یجلد مئه و یونفا. این خیلی روشنه که دو قسم میکند غیر محسن رو. پس یک محسن داریم که یرجم، غیر محسن علا قسمین، یک کسی است که اصلا ازدواج نکرده، یجلد ولا یونفا. اونی که غیر محسنی که ازدواج کرده دخول نکرده، حدش جلد است و نف، یجلد مئه و یونفا. این روایت هم روایت هفتم از همون باب یک از ابواب حد زنا است. خب این سه روایت رو اگر ما در مقابل اون روایات بگذاریم، خیلی روشن وجه جمعشون خیلی واضحه. اون روایات مطلق بود، این مقید. اون دست روایات میگفت غیر محسن مطلقا، چه ازدواج کرده باشد یا نه، حدش دو چیز است، جلد است و نفی. این میگه خصوص اونی که ازدواج کرده حدش این دو چیز است. اینا مقید اونا میشن، تقیید میزند اون مطلقات را. پس مطلقات یه قید میخورد، هر غیر محسنی حدش عرض کنم که این دو چیز است، یا باید بگیم مگر این که حدش جلد است، مگر این که مالک بوز شده باشد، ازدواجی کرده باشد، که در صورت ازدواج دیگه مطلقات جلد نیست، بلکه حدش دو چیز است. جمع بین اینها به این صورت میشه خیلی روشن. منتها اشکالی که هست این است که این سه روایت خیلی صاف و بی حرف نیست. توجه فرمودید؟ اگر ما بودیم و دسته اول روایات که اطلاق داشت و این دسته هم بی اشکال بود، جمعشون خیلی روشن، اطلاق و تقیید حمل میکردیم مطلقات رو بر مقید، اونا قید میخورد. توجه فرمودید؟ اما این روایات فیه کل واحد اشکال، نه یه اشکال بلکه اشکالات، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت. اگر بتونیم اشکالات رو رفع بکنیم، قول معروف درست میشه که بیام عرض کنم که همون که امام فتوا بهش دادن که دو قسم محسن داری، غیر محسن داری، یه دست اون مطلقات میگه، یه دست هم اینا میگه. اگر اشکال موند، نتونستیم این سه تا روایت رو بهش عمل کنیم، اینا میرن کنار، اون مطلقات به قوت خود میموند که مطلقا غیر محسن میخواد املک یا لم یملک، حدش دو چیز است. حالا این بحث اشکالات این سه روایت بمونه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه.